أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ودعوة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از شد بحث درباره استصحاب در نهایت جمع‌بندی بین روایات رسید به تفصیلی که مرحوم ناینی قدس الله نفسه در باره استصحاب دارن و خلاصش اینه که ایشون تفریق قائلن بین این که آیا بین این که شک در مقتضی باشه یا شک در رافع و مانع به تعبیر ایشان. و این تفصیل رو عرض کردیم ایشون در مقدمات استصحاب ابتداعا خود تفصیل رو برده و بعد از بحث روایات متعرض استدلالشون شده. و چون حالا دیگه فاصله شد یک مقداری از اول کلام ایشان خونده میشه. از صفحه 373 ایشان وارد بحث میشن تا صفحه 378، آخرش هم یه تفصیل کوچیکی رو از مرحوم محقق سبزاری نقل میکنن. ایشون در این تفصیلشون میفرمان به این که بعد حالا 307 سال است و اما عدم حجیتی فی شک فی المقتضی، البته شک مقتضی رو به معنای متقدم نوشتن، فلا عدم صدق نقض علیه فلا یعمه قوله لا تنقض الیقین به شک. بله. و هو توضیحش هم اینه که اضافت و نقض الیقین تکونو به اعتبار ما یستت به الیقین من الجری علی ما یختزیه المتیقن، ولی سد اضافت و نقض الیقین به اعتبار صفت الیقین و الحالت المنقده فی نفس ماهیه، این به لحاظ متعقل. بعد دیگه توضیح میدن این مطلب را که سابقه هم گفتیم. بعد میفهم لا اقول ان المراد من الیقین المتعقل، که ظاهر تقلید شیخ قدس الله، فما یظهر من الشیخ المقام من ان المراد من الیقین نفس المتعقل لا یمکنو المساعدت علیه و لابد من توجیه کلامی به ما یرجع الى ما ذکرنا من ان المراد من نقض الیقین نقضه به ما انه یستطبع الحرکت على وفق المتیقن فاخذ الیقین فی الاخبار انما یکون به اعتبار کونه کاشفا و طریقا للمتیقن لا به ما انه صفت. بله، چون این متیقن واضح و روشن بوده از این جهت تعبیر یقین به کار برده، به خلاف تعبیر به علم مثلا نگفتن لا تنقض العلم، این به این جهت. بله، ولذا لا تنقض العلم نفرمودن الا لعجل ان العلم و القدر غالبا یکون و اطلاقه هما فی مقابل ظن و شک و هذا به خلاف الیقین فان اطلاقه غالبا یکون به لحاظ ما یستتبعه من الجر علی ما یقتضیه المتیقن، اون جری عملی بر طبق متیقن. اینی که ایشون به معنای جر گرفتن چون میخوان اون حرمت نقض را تصویر بکنن. ما این رو کراراً چند بار عرض کردیم در روایاتی که در ما نحن فی آمده، مثل لا تنقض الیقین به شک، چه به صیغه نهی باشه چه به صیغه نفی باشه، ظاهر عبارت این است که امام یک امر رو که تحت اختیار انسان نهیش میکنه جلوش میگیره، ظاهر اینه که این آقایون فهمیدن. ولذا اینا فهمیدن حرمت نقص به عنوان یک تکلیف لا تنقض الیقین به شک که انما این در اختیار انسانه، اون چیزی که در اختیار انسان جری عملی است. بر طبق متیقن اگر جری عملی کرد در طبق یقین لحاظ همون متیقن جری عملی کرد، این در اختیارشه. وقتی فرمودن حرمت نقض این جری عملی نکن. پس این که مرحوم ناینی گرفتن به عنوان جری عملی، مرادشون نکتهش اینه، هم در کلماتشون حرمت نقض رو به کار بردن، الحرمت الشرعیه، الحرمت المولویه للنقض، و هم به لحاظ این که مراد جری عملی است. و می فرمان لا اشکال فی ان العنایت المصححه لورود النقض علی الیقین به اعتبار استتباع الیقین الجری العملی علی المتیقن، چون یقین مختزی جری عملی. بله، بعد ایشون می فرمان ولیس مفاد اخبار الحساب بقا و ماکان و دوام ما سبب لما عرفت من فی اول مبحث الاستصحاب من ان للاحراز و شک دخلا فی الحکم المجعول فی باب الاستصحاب و بذالکی یکون الاستصحاب من الاحکام الظاهریه ولو کان مفاد الاخبار دوام ما ثبت لکان ذالکی حکما واقعیه. اگر مراد دوام باشه، مثل این که مثلا فهم حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال لا یوم القیامه و حرامه حرامون الی یوم القیامه. اینجا حالا حاشیه آدرس حدیث رو داده، کتاب کافی فضل العلم باب البدع و رأی و المقاییس. تو ذهنم الان هست که حدیث معتبر سنده، اما اسنادش تو ذهنم نیست الان. یادم میاد از سابق شاید چند سال پیش نگاه کردم، حالا اگه آقایون در بیارم بخونن سندش که باز یادم میاد. کما انه لیس، البته این مطلب یکون الاستصحاب من الاحکام الظاهری ولو کان مفاد الاخبار دوام ما سبت لکان ذلک حکما واقعیا، دیگه انشالله روشنه. این مطلب این از اونا آنی که گفتن استصحاب دوام ما سبت به اخبار تمسک نکن، ترجمه از من اون نه از ایشان، از بقیه اعلا. یک مطلبی در ذهن وارکشون هست که استصحاب از باب اخبار حجته. خب این سنه صحیح است کم تو ذهنم سنه شما تم خوبه، حدیث خیلی عالی، اما روایات یونس عن حریص فکر میکنم کم باشه، کمی خالی از اشکال نباشه. کم روایات یونس نگاه کنید توی اسانید یونس عن حریص به نظرم کمه، مگر اینکه حماد بوده، لا یونس خیلی، عن حریص خیلی مشکل داره. علی این کیف ماکان، بله، به هر حال دقت بفرمایید. پس بنابراین من دیگه منظورم از عبارت میخونم که موارد اشکال روشن بشه. ایشون میگه مفاد اخبار دوام ما ثبت نیست. خب اون آقای میگه گفتن دوام ما ثبت و اخبار تمسک نکردن، تعجب از چند مرحوم داریم. اون آیون میگن استقراء کردیم، ربطی به اخبار نداره. اصلا این اخبار تو مصادر ما آمده، تو مصادر اهل سنت لا تنقض الیقین به شک نیامده. اون آیونی که از اهل سنت من دوام ما ثبت گرفتن، اونا گفتن نکتش استقراءه، ما استقراء کردیم خارجه، چیزی رو که دیدیم بوده، بعد دیدیم مثلا بعد شک کردیم، 95% باقی بوده، 5% مثلا نقض شده. اونا نکته رو استقراء میدونن، و اگر استقراء رو 95% باشه مفید ظنه دیگه، نکتهش ظن میدونن نه اخبار. خیلی تعجب از من مولانا این قدس الله سره، یعنی این در ذهن مبارکشون بر اثر گذشت مثلا 2 قرن قبل از ایشون که روایات تمسک کردن، در ذهنشون که تمام کسایی که استصحاب ثابت میدن به اخبار تمسک کردن، به اخبار تمسک نکرد. علی ای حال کما انه لیس مفاد اخبار الاستصحاب حرمت نقض یقین به شک نقض خود یقین به حیث یکون المجعول فی حکم تکلیفیه. این حکم تکلیفی نیست، اما با عبارت قبلیش نمیسازه، بداهت ان الحکم الاستصحابی یا اون متکالیف الغیر الزامیه و الوضعیات من نهولا یحرم و فیها نقض الیقین فلا یمکن یکون المراد من النهی فی قولهی. گفتم عرض کردم نهی هم معلوم نیست، شاید نفی باشه، چون در یک جا دیگه دارید فرنه و لیسه هم بقیله که انتن قول، اونجا هم نفیه. الا یه حالا فلا یمکنن یعنی یکون المراد من النهی فی قولی علیه السلام، این نهی بودنش هم روشن نیست، ان نهی تکلیفی، بل المراد منها عدم الانتقاض، به معنا ان الشارع حکم به عدم الانتقاض، یعنی مراد از لا تنقض حکم کرده شارع به عدم انتقاض. خب این اگه حکم باشه به عدم انتقاض، این مناسب با نفیه نه با نهی. اگر شارع گفته منتقض نشده، این مناسب با نفیه شیخنا، نه مناسب با نهی. حکم به عدم الانتقاض و بقاء الجری العملی علی وفق المتيقن، بقاء معنی اگه مناسب با حکم شارع باشه، ابقاء جری عملی مناسبش اونه، ولذالک یجر الاستصحاب فی الوضعیات و فی تکلیفات، تکالیف غیر الزامیه. عرض شد کرارم مرارم، ما دیگه تکرار نمی کنیم. اصولا این نکته رو در این کلمات آقایان کاملا توضیح ندادن. عرض کردیم مفاد اخبار لا تنقض الیقین به شک، حالا استصحاب باشه، قاعده یقین باشه، چیز دیگری باشه، اگر ما باشیم و ظاهر، خوب دقت کنید، اگر ما باشیم باید یک معنای رو بگیریم، یعنی نفی باشه یا نهی باشه، باید یک معنای بگیریم که تحت اختیار باشه. عادتا اینطوره دیگه، عادتا باید یک معنای رو بگیریم که تحت اختیار باشه. لذا مرحوم ناینی اول آمدن این مطلب فرمودن، بعد گیر کردن گفتن که بگیریم به مسئله جری عملی. خب این قاعدش اینطوره، باید یک چیزی باشه که تحت اختیار باشه. ولذا عرض کردیم مثلا ما چهار تا احتمال در مثال احتمال که زیاد داریم، چهار تا احتمال رئیسی در لا تنقض داشتیم. یکیش استصحاب بود، یکیش قاعده یقین بود، یکیش وسوسه بود، که یکیش هم قاعده مقتضی بود که از مرحوم آشرخان. این چهار تا احتمال اساسی. در این چهار تا احتمال اساسی اگر مراد وسواس باشه، نه معنا داره، میخوای بگی وسواس نکن، یقین داشتی به یقین عمل، این نه معنا داره. اگر مراد استصحاب باشه، مخصوصا که استصحاب رو عرفی و عقلایی بدونیم، چرا؟ چون درش تعلیل شده فإنه لا ينقض الیقین فإنک، و عرض کردیم مرحوم ناینی اصل در تنقید در تعلیل رو عقلایی میدونه، تعلیل باید عقلایی باشه. اگر بحث عقلایی باشه اینجا نهی معنا نداره، این بقاء صفت یقینه، یعنی یقین به حدوث توسعه پیدا میکنه، بقاء یقین به حدوث بوده لکن توسعه بقایی پیدا میکنه. این دیگه معنای این نداره که یک تکلیفی باشه و نهی باشه. اگر مراد قاعده مقتضی باشه، اونم معنا داره، نهی معنا داره، چون قاعده مقتضی اینطور میخواد بگه شما اگر مقتضی یک کار رو انجام دادید، سبب یک کار رو ایجاد کردید، شما مسبب رو بار بکنین تا حالت ضدش بیاد، و مراد بار بکنین در حالات ادراکی. مثلا شما وضو گرفتیم، آثار طهارت بار کنین تا حدث بیاد، حتی اگر شکم کردیم آثار طهارت، اصلا میگیم ناظر به اینه، لا تنقض الیقین به شک. اینم توش معنا داره، اینم توش اون مسئله ارادی بودن معنا داره. اصلا میگه شما هر وقت وضو گرفتین طهارت هست تا وقتی که حدث بیاد، شک هم کردی هنوزم تا، این مراد اصلا لا تنقض اینه، مراد از اخبار باب اینه، اینم توش معنا داره. یکی هم معنای چهارم که احتمال قاعده یقین داشته باشه، قاعده یقین این است که شما یقین به حدوث داشتین، بعد خود یقین متزلزل شد، این اگر آمد، این باید بگه مثلا اون یقین باقیه، اون صفت یقین هنوز داشته باشی، من دارم یقین میبینم، این هم شبیه همون معنای استصحاب میشه. لذا اینا باید درست از اول توضیح میدادن که این حدیث مبارک یک امر اختیاری است یا امر غیر اختیاری. اصلا این توضیح این مطلب متاسفانه در عبارات اصحاب نیامده. اگر استصحاب روایات رو ناظر به استصحاب بدونیم و استصحاب رو هم عقلایی بدونیم، عقلایی هم به معنی همینه که ماها هستیم توش، دیروز زنده بود امروز میبینیم زنده است، یک ساعت قبل آمدیم در حرم باز بود الان میگیم در حرم، همین تو زندگی متعارف، همین استصحابی که در زندگی ما متعارف. اگر متعارف عقلایی مراده، بقاء یقین تنزیلن، یقین به حدوث هنوز باقیه، این مراد استصحابه. وقتی اگر گفت لا تنقض الیقین، مراد این الیقین و باقین، باید اینجور بگیریم، کلام رو باید کنایه بگیریم، مثل زیدون کسی رماد یعنی جوادون مثلا، چون ممکنه کسات رماد است، بخل هم باشه، آدم لعیمیه پستی، هرچی خاکستر هم است تو خونش جمع بکنه، ممکنه از خودم باشه، حالا نه، کسات رماد رو علامت بر کرم و جود قرار بده. علائم کیف ماکان، فا اینه که مرحوم ناینی با اینجا با مشکل برخورد کردن و دیگران، اینا باید از اول این توضیح راجع به حدیث میدادن که متاسفانه نشده، قرقاتی شده مقدار عباراتشون. بعد ایشون میفهمه اذا عرفت ذلک فقد ظهر لك ان اخبار الباب انما تختص بما اذا كان المتيقن مما يقتضي الجري العملي على طبقه، چون ایشون رفتن رو جری عملی اونجایی که یقتضی، به حیث لو خلیه و طبعه لکان یبقا الامر علا وفق الیقین به بقاء المتیقن. البته عرض کردیم باید ایشون یک توضیح دیگری هم، چون ایشون استصحاب جزو اصول محرز میدونن، عرض کردیم در اصول غیر محرز فقط جری عملی است، در اصول محرز تصرف بالاتر از اینه دیگه، نه تکرار نکنیم. و هذا المعنى يتوقف على ان يكون المتيقن اقتضاء البقاء في عمود الزمان، باید متيقن خودش قابلیت بقا داشته باشه، لیتحقق الجري العملي على طبقه، فانه في مثل ذلك يصح ورود النقض على اليقين. ببینید يصح ورود النقض، یعنی ایشون تو ذهنشون اومده که نقض باید به این تعلق بگیره. طبق تصویر ما اگر روایت استصحاب باشه اصلا نقض برش وارد نشده، مراد این است که او باقیه، نه اینکه تو باقیش نگه دار، اون باقی اصلا. بله، به عنایت المتیقن و یست و علیه نقض الیقین و عدم به شک و عدم نقض، به خلاف ما اذا لم یکن للمتیقن اقتضاء البقاء فی فان الجر به نفسهی ینتقض ولا یسه ورود النقض علی الیقین، دیگه خودش خود به خود نقض میشه. به انا لعن المتیقن لا یقتضی الجری العملی، خود متیقن مثلا فرض کنید نمیدونیم نفتی که تو این چراغ بوده برای 2 ساعت کافی یا 3 ساعت، الان 4 ساعت گذشته، نمیدونی اصلا، خب این خودش فی نفس روشن معلوم نیست، مشکل سر خودشه، نه مشکل سر زمانه که این متیقن اقتضای بقا داشته باشه. و شک و فی اقتضاء المتیقن للبقاء یوجب و شک فی صدق نقض علی، پس اشکال مرحوم ناینی سر کلمه نقضه. بله، بعد ایشان می فرماید و تقریبا آخر یتوقف و صدق و نقض الیقین به شک علی ان یکون زمان و شک مما تعلق به الیقین و فی زمان حدوثه به معنی ان زمان لاحق الذی یشک فی بقاء المتیقن فی کان متعلق الیقین اند حدوثه. ببین نزدیک میشه به مطلب، اما باز متاسفانه اصل مطلب بیان نمیشه. ایشون میخواد ظاهرا تو ذهنش این بوده که این یقین به حدوث رو توسعه بدن، دیگه نتونستن خوب بیان بفهمن. و هذا انما یکون اذا کان المتیقن مرسلا به حسب زمان، متیقن مرسل باشه. عرض کردیم در باب استصحاب زمان هم اخذ نشده، نه لاحق نه سابق، لیکن چون توسعه از بقاء خواهی نخواهی زمان درش ملحوظ است، به اصطلاح به معنای حرفی نه به معنای اسمی که آن تصور کرده. بله، کیلا یکون الیقین به وجودی من اول ام محدودن به زمان خاص و الا ففی ما بعد ذالک الحد والوقت یکون المتیقن مشکوک الوجود من اول الام فلا یکون. این تعبیر یکون المتیقن مشکوک الوجود من اول ام تعبیر زیبایی از مرحوم ناینی، حالا من بعد توضیحش میدم، خود ایشان توضیح ندن، خود بنده توضیح میده. البته این توضیحاتی رو که ما عرض میکنیم به ذهن خودمون، حالا ممکنه اینکه بگه نه آقا این مراد ناینی این معنا نیست، دیگه اختیار به آقا. فلا یکون رفع الید عن آثار وجود المتیقن من نقض الیقین به شک، ایشون خیلی مقید است که صدق بکنه، نقض الیقین به شک، ایشون دنبال اینه کجا صدق میکنه، نقض الیقین به شک کجا، چرا متقید به اینه؟ چون اینا استصحاب از اخبار گرفته، چون تو اخبار آمده. ولی این لذا دنبا اگه آمده از سیره اغلا گرفتیم دیگه، اینقدر تقید به این حرفا نداریم. ایشون چون از اخبار گرفته لذا دنبال این عنوانه، کجا نقض الیقین به شک هست کجا نیست. مثلا اگه در این مثال نفت شما شک کردین، نقض یقین به شک نگه، خود یقین بی نفسه مشکوکه، نقض یقین به شک نشده. ایشون رفته دنبال این. خب جواب اینه که اولا این اخبار مشکلات داشته گذشت، و ثانیا تو این اخبار تعلیل آمده. مگه اینکه ایشون تعلیل تعبدی بگیرن؟ عرض کردیم، اینو کراراً عرض کردیم، یک خط فکری ما همیشه داشتیم که تعلیل رو هم تعبدی میگرفتن. همین صدوق که علل الشرایع نوشته یا دیگران، مرحوم برقی علل الشرایع داره و دیگران، چون اینو تعلیل رو هم تعبدی میگرفتن. عرض کردیم شواهد حاکی است که تعلیل عقلاییه یا عقلیس عقلایی، تعبدی که معنی نداره که، تعلیل خودش عقلایی بود. پس اگر تعلیل رو ما عقلایی گرفتیم، اون بیایم به این بگیم که این استصحاب در سیره عقلا در کجا جاری میشه، دیگه دنبال کلمه نقض الیقین به شک نگردیم. ایشون دنبال این کلمه از کجا صدق میکنه؟ مثلا اگر زید دیروز زنده بود، امروز اگه بگیم فوت کرده، این نقض یقین به شک، چون زید که زنده بود اقتضای بقا داره، 10 سال 5 سال. اما اگر در نفت شک کردیم، بعد از 3 ساعت، بعد از 4 ساعت در نفت شک کردیم که آیا نفت برای 2 ساعت بود یا 3 ساعت بود، اینجا از نقض یقین به شک نیست، خود یقین منتقضه، خود یقین سسته، خود یقین شما سسته، چون روشن نیست که اصلا از اول نفت به اندازه 2 ساعت بود یا نبود. حالا بعد از 2 ساعت نیم، حالا مثال 4 ساعت، بعد از 2 ساعت نیم دیگه استصحاب جاری نمیشه. فلا یکون رفع الید عن آثار وجود من نقض، روشن شد این خلاصه کلام ایشان؟ کلام ایشان خلاصش اینه که صدق عنوان نقض یقین به شک باید بکنه، و در شک در مقتضی صدق نمیکنه. خلاصه اشکالات آقایون هم چرا صدق میکنه؟ چون عنوان یقین بوده. شما یقین به روشن بودن چراغ دارین، این یقین هنوز از بین نرفته. چرا؟ چون احتمال این 3 ساعت باشه، احتمال این 2 ساعت باشه، پس استصحاب میکنه. نه، خلاصه حرف آقایون، خلاصه حرف مرحوم میرزا قدس الله نفسه، رجوع به روایات، و در جایی که شک در مقتضی باشه، شک بس از قبیل نقض یقین به شک نیست. بله، لو علم ان المتيقن لا يبقى ازيد ففليوم مثلا 3 ایام فليوم الرابع لا قال انتقض اليقين بالوجود بيقين اخر فان اليوم الرابع ما كان متعلق اليقين بالوجود من اول الامر. این مطلب ایشان لطیفه، لكن به نظرم خیلی خوب بازش نکرده. یک دفعه دیگه قبلا خوندم، یه دفعه دیگه هم گفته. این رو الان اگر بخوایم ما درست دقت بکنیم، خوب دقت بکنید، اگر بخوایم مطلب مرحوم ناینی که به نظر من خوب فهمید، حالا یا مقرر درست منعکس نکرد یا خود ایشون تو مقام تعبیر، ایشون در حقیقت نکته لطیفی داره که حالا لااقل به ذهن من آمده، میگه مراد ناینی این، حالا نگفتیم ناینی فرموده این مطلب. ببین شما، ما کران عرض کردیم یه قاعده داریم به نام قاعده یقین. اون قاعده اینه که اگر من مثلا 2 ساعت قبل یقین داشتم که با طهارتم، الان 2 ساعت قبل یقین به الان شک در همون یقین دارم که من از کجا فهمیدم با طهارت، نه در بقایش، در خود و حدوث یقین. مثلا من 1 سال فکر یقین داشتم این آقا مثلا فقیه جامع اشتراط، ازش هم تقلید کردم، حالا داشتم حساب کردم اصلا منشأ یقین من چی بوده قبل از 1 سال، چرا برای من یقین پیدا شد که ایشون فقیه جامع اشتراط، خود همون یقین متزلزل شد. و لذا گاهی ازش تعبیر میکنم به شک ساری، در مقابل استصحاب تعبیر میکنم به شک تاری، این دوتا رو با هم یه فهم. در باب استصحاب یقین به حدوث هست، شک در وقایه. در باب قاعده یقین اصل حدوث مشکوک میشه. من تا حالا میدونستم این آقا فقیه جامع شرایطیه، از ایشان حالا مراجعه میکنم، میگم مثلا من از کجا یقین پیدا کردم؟ فکر که میکنم، میگم مثلا منشأ یقین من خبر بوده که فلانی داده، بعد حالا نگاه میکنم اصلا فلانی صلاحیت این کار نداشته، تشخیص نمیتونسته بده. اصطلاحاً به این میگن شک ساری یا به حساب قاعده یقین. مراد از قاعده یقین اینه. هر وقت شما یقین به حدوث پیدا کردین بعد در خود حدوث شک کردین میشه قاضی یقین، در بقا شک کردین استصحاب که بشه میگن شک تاری. حالا این رو با هم دیگه فرق گذاشتن ان شاء الله روشن شد. مرحوم ناینی به نظر خودم عرض میکنم چون ذهن خودمه، یعنی اشکال خودمه، مرحوم ناینی میخواد بفرمه اگر شک در مختزی باشه شک در بقا هم مثل همون قاعده یقینه، مثل شک در حدوثه. و این نکته اگر مراد ایشان باشه خیلی لطیفه، این نکته لطیفه، یعنی چطور شما در جایی که شک در اصل یقینتون به حدوث شک پیدا میشه میگید شما هیچ قرینه عقلایی، هیچ سیره عقلایی ندارین که اگر من صفت یقین داشتم بعد صفت یقین من محل شک شد، عقلا بگن نه اون یقین تو نگهدار، خب من خود یقین محل شک شد، دقت بکنید آیا ما همچین سیره ای داریم پیش عقلا؟ من یقین داشتم که این دکتر مثلا خوبیه، یقین داشتم این دارو نافعه، بعد که فکر کردم خب از کجا یقین پیدا کردم؟ بعد دفعتون به قول معروف یکی از پیرزنها گفته عجایز وقت تبال عجایز، بعد یکی از پیر، خب اون یقین متزلزل شد. ما یک همچی سیره ای نداریم که بگه اگه یقینت هم متزلزل شد بگو نه اون یقین باقیه، اون یقین درسته، نه اینکه باقیه. اگر یقین متزلزل شد ما همچی سیره، خوب روشن شد، ما سیره ای در قاعده یقین نداریم، یعنی صفات نفسانی انسانه، بعد در خود اون صفت نفسانی شما شک میکنه، یه چیزی نمیگه به شما که نه شک نکن، صفت یقین بود نگرش بده. خب برای چی نگرش بده؟ چی؟ من خود اون یقینم مشکوکه. مرحوم ناینی به نظر میخواد ایشون اینطور بگه اگر شک در مقتضی باشه بقایش هم مثل قاعده یقینه، این خود بقا مشکوکه، یعنی مثل قاعده یقین صدق بقایش مشکوکه. خوب دقت بکنید، مثلا ما نمیدونیم این حیوان تا 3 روز بود یا زنده بوده یا نبوده، روز 4 مثلا اگر ما بیایم بگیم روز 4 باقیه، خود این بقا منشأش چیه؟ منشأش وجود حیوان قبل از 4 روزه. خب اون وجود قبل از 4 روز تا 3 روز اقتضا داشت، روز 4 که اقتضا نداشت. اگر مراد مرحوم ناینی، عرض کردم من نسبت نمیدم، اگر مراد مرحوم، این من خودم فکر کردم بهش رسیدم از کسی هم نگرفتم، اگر مراد مرحوم ناینی از این عبارت این باشه تفتن لطیفیست به نظر من، یعنی شک در مقتضی، خوب دقت بکنید تو مرحله بقا مثل خود شک تاری، شک ساری و مثل قاعده یقین در مرحله حدوثه. این به نظر من نکته اینه. اگه مراد ایشان یه دفعه اون بالا گفت ایشان، یه دفعه باز در این پایین آورد، بله، ففلیوم رابع لا یقال انتقض الیقین بالوجود به یقین آخر، فان الیوم رابع ما کان متعلق الیقین بالوجود من اول الامر، روز 4 از اول یقین اولی به روز 4 نمیرسید. پس در نباشن شد نکته فنی، در حقیقت در روز 4 اگر شما شک کردین مثل قاعده یقین میمونه، مثل قاعده یقین که شک در حدوث میکنین، قاعده یقین حجیت نداره، یعنی یک سیره عقلایی ما نداریم که اگر یک صفت نفسانی ما منتقض شد تعبد داشته باشیم به بقاء صفت. من یقین داشتم زید مثلا عادله، حالا خود اون یقین من مشکوک شد، نه عدالتش، خود یقین من مشکوک شد، خب من از یک راهی علم پیدا کردم، یقین پیدا کردم که قابل اعتماد نیست، بگیم یک سیره عقلا، نه آقا این یقینت باقی باشه، یک زمان یقین داشتی عادله، الان خود یقین متزلزله، نه آقا شما هنوز به یقینت باقی باشه. خب چیزی نداره دلو نکته عقلایی نداره که، چون صفات نفسانی که هیچ، یعنی حد العلم اینطور نیست که با حد الواقع مطابق باشه، یه صفت نفسانی من دارم گاهی زدشم پیدا میکنم، چه نکته عقلایی نداره که اگه من یقین پیدا کردم به قول شوخی اون آقا مثل مرحوم مولا نصرالدین یه حرف گفت تا آخر عمرم تکرار بکنه، گفت همیشه با 40 این همچی دقیق نداریم که اگر ما گفتیم یقین آمد شما بعد ولو این یقین مشکوک شد بگین یقین. اگر مراد مرحوم ناین این حرف باشه به نظر من حرف بسیار متینیه. خلاصش اینه در استصحاب اگر شک در مقتضی بود خود اون یقین مشکل داره. روشن شد نکته فنی نیم من دقت میکنی؟ مثل اینکه شما در قاعده یقین خود یقین مشکل داره، استصحاب در شک در مقتضی در مرحله بقا خود یقینش مشکل داره، مثل اینکه یقین در قاعده یقین مشکل داره. اون در مرحله حدوث این درس کردم چون خودم فکر کردم تفتون خودم احتمال میدم مرحوم نایلی مرادش این باشه. البته عرض کردم خیلی من مقیدم، تحمیل کلام نایلی بی معنا نمی کنیم. احتمال میدم مراد این که ایشون میگه بله ما کان متعلق الیقین بالوجود من اول الامر، اصلا از اول یقین بهش نخورده بود. روز چهارم تو مرحله بقا یقین بهش نخورده بود، اصلا این همچی یقین. حتی یقال انتقض الیقین به یقین آخر. و حالا به خلاف ما ازا حدث فلیوم سالس لعمر زمانی من مرزن و قتل اوجب رفعل فانهو یسوحنی قال انتقض الیقین بالوجود به یقین العدم. اگر این نکته مراد مرحوم ناینی باشه به نظر من خیلی نکته لطیفیه، لیکن باید بشه اضافه بشه که استصحاب رو ولو از اخبار بگیریم ارجاع به سیره عقلایی هم بدیم، تعبد رو بله به سیره عقلایی بدیم. اگر بنابراین شد همچنان که قاعده یقین حجیت نداره، استصحاب در موارد شک در مقتضی هم مثل قاعده یقینه، چون خود یقینه به بقا مشکوکه. و لذا ما عرض کردیم این اصطلاحاتی که در باب مقتضی شک در مقتضی اینا همش به جای درست بندی نیست. نکته اساسی اینه در باب شک در مقتضی، خوب دقت بکنید، اگر خود یقین تو مرحله بقا مشکل داره میشه شک در مقتضی، استعداد و این حرفا. اگر خود یقین تو مرحله بقا مشکل نداره دنبال مانع میشه شک در رافع، این خیلی راحت. و این سرش به اصطلاح ما کاملا دیگه، یعنی فکر میکنم خیلی روشن شد دیگه با این اصطلاحی که من گفتم، با این تعبیری که من گفتم، با این توضیحی که مراد مرحوم نایلی دادیم. مرحوم نایلی در حقیقت میخواد اینو بفرمایند خود استصحاب توسعت الیقین بقاءن. این توسعت الیقین بقاءن باید یه قابلیت یقین برای بقا باشه تا توسعه بدیم. در شک در مقتضی اصلا قابلیت بقا نداره، مثل که در حدوثش مشکوک در قاعده یقین این همونه، هیچ فرق نمی کنه. چرا؟ چون ما شک داشتیم از اول که اصلا این نفع به مقدار 2 ساعت یا به مقدار 4 ساعته، اصلا در خودش خود قابلیتش برای بقا نیست، ولذا جای استصحابم نیست. اصلا سر این که جای استصحاب نیست اینه و الاخره. حالا دیگه بقیهش خدا نگاه بفرما دیگه. من حالا توضیحاتی که خود ما عرض میکنیم، ما عرض کردیم در باب استصحاب نکته اساسی در باب استصحاب این است که، یا البته آقایون چون از راه اخبار گرفتن از این راه وارد شدن، کلمه نقض و مغز و این حرفایی که فرمودن، ما چون اصولا عرض کردیم این روایت مشکل داره و روشن نیست، بر فرضم بعضیش دلالت و مایی داشته باشه که در شبهات موضوعی هم هستن، بر فرضم داشته باشن، این میخوره به همون ارتکاز و عقلایی، ولذا ما دنبال شرح ارتکاز و عقلایی رفتیم و عرض کردیم ما باشیم و ارتکاز و عقلایی، استصحاب حقیقتش با تعبیرشون حکم ظاهری، به تعبیر ما ابداع نفسه، اصلا احکام ظاهری ابداعیات هم تنزیل، یعنی حالا یا ابداع به لحاظ جری عملی سر که میشه اصل عملی غیر محرز، یا نه یک نحو احراز هم توش هست که میشه اصل عملی محرز، اینا ابداعه. لکن این توضیح رو کراهن عرض کردیم، ابداع روی یک حسابهای انجام میگیره، بلا مناسبت نید. یعنی به عبارت اخرى ما توضیحش عرض کردیم، شما میایید یک مجموعه ای که در صور ذهنیتون هست مقابلتون میگذارید، اگر بخواید طبق همون مجموعه حکم کنید، این که میشه اماره، این که حکم امارات و قطع اینا رو داره، یعنی حکم طریقی داره، یعنی حکم واقع رو میبینید. اگر آمد این چیز زیادی قرار داده، این میشه ابداع، نکتهش همینه. اگر شما مثلا در همین باب فرض کنید قاعده ید میبینید آقا در این عبا تصرف میکنه، میخواییم بگید این آقا در عبا تصرف میکنه، خب این که استصحاب اصلی نیست، این آقا 1 سال 6 ماه 4 ماه داره میره میاد، این عبا رو پوشیده در عبا تصرف میکنه. این صورت ذهنی شما اینه، در عبا تصرف میکنه. اگر همین رو می‌خوایم بگیم که این چیزی نیست، که این همون خود درست هم است، در عبات تصرف می‌کنه، این حکم امارات داره، حکم قهط داره، واقع رو براتون میگیم. اما اگر آمدین گفتیم پس مالکه، ببینید این میشه ابداع. ابداعش اینجاست. همیشه در چه وقت این که میگید پس مالکه، حالا پس این رو ببینید، این آقا تصرف میکنه در عوا، پس این عبا رو خودش درست کرده، دوخته، خودش بافته. شما میگین چه مناسبتی هست کسی در عبا تصرف بکنه با اینکه خودش اونو بافته باشه؟ تناسب نداره. لذا عرض کردیم در اصول عملی در ابداع باید همیشه اون تناسب مراعات بشه. شما اگر گفتین پس مالکه، خیلی خوب، چون ملکیت با تصرف تناسب داره، تسانخ داره. اما بگید پس حالا که خودش تصرف میکنه، خودش عبا رو بافته، تو خونه عبا بافی داره خودش، این تسانخ نداره. شما خیلی ابداع بکنیم بافتن رو، مثلا نز کردین که اگر زید بدونم که زید عبا بافته فلان چیز صدقه بده، میدونیم درش تصرف میکنه، پس بافته، خودش عبا رو ریسندگی که به اصطلاح چیز کرده، به اصطلاح عبا رو پارچه بافی کرده، بافندگی کرده، به اصطلاح خودش او رو بافته. ببین دقت بکنید، سر اصول عملی نکتش اینه، اون داده های ذهنی شما رو میبینه، اگر همون مقدار داده ها بود هیچ تصرف نداره که، اگر آمد تو داده ها تصرف کرد، خوب دقت، این تصرف باید مناسب باشه با اون داده ها. قاعده تجاوز، مثلا اگر آمد گفت که شما در حال سجده شک کردید، خیلی خوب، در رکوع، این میاد داده ها رو نگاه میکنه، شما در نماز هستین، شما حمد و قول الله خوندین، شما میدونین حمد و قول الله بعدش رکوعه، شما میدونین هم بعد از رکوع سجوده، شما هم الان در سجود، این دقت بکنید، در نماز هم هستین، ترتیب هم میده، این داده ها رو پلو هم میگذاره. بعد امام فهم بلا قدره کرد، از مجموعه این داده ها در میاره، این اسمش میشه ابداع. ابداع ما یعنی این، لذا میاد مجموعه روشن شد، اصل عملی این توی درست میشه. حالا اگر گفتید من شک کردم، یک سبحان الله گفتم یا سه تا در سجده شک کردم که در رکوع، بگیم آقا حالا که بلا قدر کرد پس سه تا گفتید، اینو قبول نمیکنید. ببینید اینجا ابداع نمیکنید، بگید پس سه تا گفتید یا پس یکی گفتید، میگید اون داده ها این نتیجه رو نمیده، ما نمیتونیم این ابداع رو بکنیم، اون داده ها این ابداع رو درست میکنه، بلا قدر کرد اینو درست میکنه، اما اون داده ها درست نمیکنه، تو سه مرتبه سبحانیات گفتی یا یک مرتبه. دقت نکته روشن شد؟ این اینطور نیست که ابداع دست ما باز باشه هر چیزی رو ابداع بکنیم. روشن شد میخوام چی بگم؟ در اصول عملی این نکته فنی روشن شد. ما سعی میکنیم تمام این مباحثی که در حوزه های ما هست عقلاییش بکنیم، تقریب عقلایی. در تقریب عقلایی وقتی میخوایم ابداع بکنیم، ابداع ما مناسب با اون داده هاست، باید یک رابطه بین داده ها و ابداع پیدا بشه. دیدیم تصرف میکنه، ابداع میکنیم ملکیت، میگیم ما باش معامله ملک میکنیم، این آقا مالک، چون شیش ماه دیم عبا رو میپوشیم. اما اگر بخوایم ابداع بکنیم بافندگی، پس خود ایشان بافته، نمیتونیم ابداع بکنیم. در حال نماز هم که عرض کردیم این، ولذا معروف شده که اصول عملی لوازمش رو اثبات نمیکنه، مثبت نیست، مثبتاتش حجت نیست، نکته رو درست نمیکنه. چرا؟ چون به مقدار ابداع نگاه میشه. خوب دقت کردی؟ پس بنابراین نکته فنی اینه که ما مجموعه اون صور ذهنیمون رو میگیریم، طبق اون مجموعه حساب میکنیم. این اگر استصحاب رو جزء اصول بدونیم، اما اگر استصحاب رو جزء امارات بدونیم دیگه اینجا ابداع نیست. این که من در کلمات اینا اصلا صحبت ابداع اونجا مطرح نیست، اونی که در اونجا مطرحه صحبت دادهای خارجی است. میگیم آقا ما بررسی کردیم، آمارگیری کردیم، هر چیزی که بود تا نسبت سنجی کردیم، 95% بعد دیدیم باقیه، پس ما ظن به بقا داریم. این داده، این اصل نیست، اشتباه نشه، این امارت، این چون روی اعتماد خارجی است. ما در باب قیاس هم همینه گفتیم. خب دقت بکنید، خیلی نکته مهمیه. در باب قیاس اگر شما آمدید، یه راهیست که غالبا عده از اهل سنت شد غالبا این راه رفتن، نکته قیاس یک کلمه است، اون یک کلمه رو دقت بکنید، مراد اوسع از لفظه، این قیاس. اگر گفت الخمر حرامون بگی مراد نه المسکر حرام، مراد اوسع از لفظه. اونی که تلفظ فرموده فرموده الخمر حرامون، روشن شد؟ در همین بحث استصحاب عبارت علمای اهل سنت خوندیم، پیغمبر فرمود به این که تو اگر در نماز شک کردی رفعیت فلا ینصرف من الصلات لا ینصرف. آمدن گفتن لفظ داره صلات و شک در حد است، لیکن مراد اوسعه. شما هر جا حالت سابق داشتین طبق حالت سابق عمل بکن. پس استصحاب یک قیاس، یک کلمه داره، قیاس یک کلمه داره، مراد اوسع از لفظه. این میشه چی؟ میشه این میشه دلیل، میشه اماره، حجت. اگر ما اینجور استظهار کردیم میشه حجت. اما اگه گفتیم نه، ما ابداع میکنیم، ما میگیم لفظ خمره، مقدار لفظ خمره، لکن با قرائن شواهدی که هست این رو خودمون ابداع میکنیم که میگیم کل مسکرن حرام. اگر ما ابداع کردیم این میشه اصل عملی. ولذا من سابقا چند بار عرض کردم هم قیاس هم استصحاب ممکن است هر دو اماره باشن، ممکن است هر دو اصل عملی باشن. درسته؟ بشه روشن شد. اونی که الان در حوزه های ما متعارفه، مثلا به مناسبت بحث انسداد و ظن و علم و حجت علم، قیاس رو از امارات ظنی گرفتن، استصحاب رو از اصول عملی گرفتن، لیکن در هر دو ممکنه. روشن شد؟ استصحاب ممکنه اماره باشه، سرش هم واضحه. اگر رو استقرار رفتیم اونطوره، ممکنه استصحاب از اصول باشه اگر رو ابداع رفتیم. ما تمام اینا رو خیلی واضح و توضیح روشن دادیم، حالا عبارات اصحاب من عبارات ناینه هم خوندیم، یه مقدار ابهام داره، اما اینا روشن شد. اولا روایات استصحاب محل اشکال انصافا خیلی واضح به نظر نمیرسه. ثانیا اگر هم برفرض باشه توش لسان تعبیر تعلیل داره که مناسب است با ارتکاز عقلایی، ولذا در ارتکاز عقلایی نقض نیست، بقائه، نه اینکه نقضه، تنزیلن بقائه. مناسب در باب استصحاب تنزیلن بقا، اما احتمال چیزم هست، احتمال اینکه استقصا و آمارگیری باشه. وقت اگر نکته خوب دقت کنید، نکته ابداع باشه، خوب دقت کنید، وقتی خودش از اول قابلیتش مشکوکه به قول آیون یا استعدادش، یا خودش این حالت نداره که ادامه پیدا بکنه، نفس حالت ابداع نداره، اینو میخوایم بگیم ما، خلاصش اینه. من نمیدونم اصلا مقدار نفت چقدر بوده، به اندازه 3 ساعت یا به اندازه 5 ساعت، 4 ساعت و نیم هم گذشته، من نفسم نمیتونه ابداع بکنه بگه این هنوز روشنه، هنوز نفت هست. خوب دقت بکن، بگه این هنوز روشنه. خوب روشن شد سری که من میخوام عرض کنم؟ دیگه نفس ابداع نمیکنه. اگر آمار باشه چنین آماری در شک در مختزی نداری، 95 درصد باقیه. اگر آمار باشه، لغت آمار صحبت رو ما آمارگیری نکردیم، اگر شک کردیم که نفت به اندازه 2 ساعت بود یا 5 ساعت، در مثل این موارد رفتیم بررسی کردیم 95 درصد باقی بود، همچه آماری هم در اون طرف نداریم.
باشه
مقتضی هم بوده دیگه. بلا اگر باشه من میشه مقتضی هم بوده. پس بنابراین نکته اصلی به نظر ما اینه، نکته به نظر انشالله روشن شد. یک، اگر آمار باشه ما در شک در مختزی چین آماری نداریم که رجوع کنیم. دو، اگر نکته ابداع باشه نفس در اینجور موارد ابداع نمی کنه، چون نفس با تمام معلومات به هم بریزه. اینا میخوان بگن نه، ما ابداع رو قبول میکنیم، همین که یقین بود نفس ابداع میکنه بقایش. جواب ما اینه که نفس تمام اون داده ها رو میگیره بعد ابداع میکنه و مناسب داده ها ابداع میکنه. خوب روشن شد؟ صلى الله على محمد وآله.